أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. یه دو خط دیگه باقی مونده از ترجمه و تفسیر با بسم الله الرحمن الرحیم و پس از اون علامه وارد معنای اسم میشن. فمتعلق الباء في البسم الله الحمد الابتداء، چیزی که باء بسم الله سوره حمد بهش متعلقه فعل ابتدایی ابتدعو یعنی آغاز میکنمه. و یراد بهی تتمیم الاخلاص فی مقام العبودیه به تخاطب، و منظور از این معنا که بگیم به و به معنای ابتدا میکنم آغاز میکنم اینه که اخلاص خودمون در مقام عبودیت رو با تخاطب قرار دادن حق تعالی، خود را در محضر او دیدن و با بنده او اظهار کردن، این مقصود ما از ابتدا و آغاز میکنن. برخی هم گفتم منظور از اون با استعینوه، یعنی اون به متعلق است، این معنیش این میشه که از خدا کمک میگیرن. و رب ما یقال و انه الاستعانه ولا بأس، اینم اشکال نداره، ولکن الابتداء انسب، اما اگه بگیم که ابتدا و آغاز میکنم این شایسته تره، این نسبت دادنش بهتره. لاشتمال سوره الاستعانه صریحا فی قوله تعالی و ایاک نستعین، به خاطر که داخل خود سوره این معنای کمک میگیرم بود دیگه، کل سوره رو نمیتونیم بسم اللهش رو متعلق به فعلی بدونیم که یعنی کنه معلوم که زیبا نیست، شایسته نیستش که یه فعلی که درون خود سوره است رو ملاک قرار بدیم اونو بگیم اون پنهانه، در صورتی که آشکارش داخل سوره هست. خلاصه حرف علامه اینه که اون به اول بسم الله متعلق به ابتدا و به معنای آغاز میکنه، از اونجا نطفش سرگش چشمش همه چیزش از اونجاست و همه بحثه که علامه کردن. یه بحثی هم علامه دیروز کردن در مورد سوره و اینها، چی میخواستن اونجا بگن، اینو من تأمل کردم دم دیروز بهش اشاره نکردم. اینه که گفتن کل قرآن کریم یه معنای واحد داره، اون معنا معنای هدایته و یه بسم الله الرحمن الرحیم برای کل این معنا. بعد فرمودن که قرآن کریم واحدهای کوچکتری هم در خودش معرفی کرده به عنوان سوره که آیاتی رو برای شاهد مثالش آوردن. گفتن هر کدوم از سوره ها رو هم یه معنای مستقلی افاده میکنه، پس باید حالا که معنای مستقلی افاده میکنه یه بسم الله الرحمن الرحیم هم داشته باشه ابتدای هر سوره. این استدلال علامه برای چیه؟ برای همون تثبیت نظر شیعه است که شیعیان قائلن که همه سوره های قرآن بسم الله الرحمن الرحیم دارد و برخی در کتابت اون رو حذف کردن. اهل تصنن قائلن تنها سوره‌ای که بسم الله الرحمن الرحیم دارد همین سوره حمده، اونم آیه مستقل نمیدوننش جز آیه یک، همیش میرش تا اونجا که من یادم ولی شیعه قائله که در تمام قرآن تمام سوره ها بسم الله داره. خب بالا سر سوره توبه هم میرسیم، اونم مفاتی داره. خب این از ماجرای با ماجرای بعدی ماجرای اسمه و عمل اسم یه به و گذاشتن کنار، هرچند در مورد به خیلی میشد صحبت کرد ولی ما همین الانش هم خیلی داریم فشرده میگیم، تعداد جلسات داره میره بالا، یعنی من گمانم این بودش که لاغل هر صفحه میزان یه جلسه میشه ولی الازار داره میشه دو جلسه و این خیلی تعداد جلسات رو زیاد میکنه و شاید ملالا بر بشه، شاید باید خوندن عبارت های عربی و فاکتور بگیریم، نمیدونم دوستان در این مورد هم نظر بدن اینکه چه کار کنیم داخل همون پانویس های پیام های کانال میتونن نظرشون رو بدن. و عمل اسم، اما اسم فهو لفظ دال علی المسمى مشتق من السمه به معنی العلامه او من السمو به معنی رفعه. اسم اون لفظیه که دلالت میکنه بر مسمى، اشاره میکنه به اون کسی که اون اسم رو روش گذاشتن. علی آقا رو برمیگرده نگاه میکنه، چون اون اسم داره ما رو دلالت میکنه به اون کسی که این اسم روشه. برای ریشه اسم دو تا ریشه ذکر شده، یه ده گفتم من از سمه، سمه یعنی علامت، اون داغ نشانی که میذاشتن مثلا رو گوسفندها برای که مثلا مشخص بشه که این گوسفندای مثلا فلان شخصه، یا روی برده ها می زدن قدیم. این مارکو یه لیبلیه که روی یه نفر داغ می کردن می چسبوندن به پوستش، حالا مثلا امروز با اکی الان گوسفنده رو با اسپری مثلا رنگاشون متفاوته که قاطی نشه، قدیم اینجوری میکرد. اینجوری بخوایم معنا رو بگیریم، از سمه بگیریم، به این معناست که آغاز میکنم، به آن داغ نشان اللهی، اینجوری معنای بسم الله میشه. او من السمو به معنی رفعه، برخی هم گفتن که نه اسم از سمه نیست، از سمو به معنای رفعه، که ما کلمه سما رو هم آسمان یعنی چیزی که خیلی در بالا قرار داره، اینها هم ریشه با همینه. و کیفکان فلذی یعرفه منه اللغه، هر کدوم از این دوتا باشه، اون چیزی که انسان از لغت و عرف میفهمه هو لفظ الدال، اون لفظیه که دلالت میکنه به اون مسمى. و یستلزم ذلک ان یکون غیر المسمى، لازمه این که بگیم این اسم علی آقاست، این لفظ داره به شخص علی آقا اشاره میکنه، اینه که این لفظی که داره دلالت میکنه یکی از لوازمش اینه که ان یکون غیر المسمى، که این لفظ غیر از مسمى، غیر از علی آقاست که ما داریم ازش یاد میکنیم. و اما الاسلام، احتمالا باشه به عمل اسم، حالا باز من نسخه دیگه هم باید چک کنم، نسخه ای که در اختیار دوستان هست کدوم عنوان آورده، و اول اسم باید بد شد، حالا چرا اینجا تایپ شده اسلام نمیدونم، خطا بوده. بله نسخه شما اسم، نسخه من به عمل اسلام زد، این خطای تایپیه. به معنی ذات مأخوذن به وصف من اوصافهی فهو من العیان لا من الالفاظ. یه معنای دیگر هم برای اسم در نظر گرفتن، و اون وقتیه که ما ذات رو به اضافه یه سری صفاتش صدا بزنیم، ذات رو به اضافه یه سری صفاتش در نظر بگیریم. دیگه اینجا بحث لفظ نیست دا، که مثلا من اسم یه نفر رو بگم، لفظ اسم یه نفر رو بگم که اون دلالت داره به اون شخص، نه یه حقیقت خارجیه. خود مثالش همون اسم و صفات خدا میشه. وقتی میگیم رحیم، یه بار لفظ رحیم رو داریم به کار میبریم، داریم اشاره میکنیم به اون خدایی که رحیمه، اون صفت رحمت خدا. یه بار نه، داریم اون اسم خارجی خدا که یه حقیقت خارجیه، یه حقیقت عینیه رو داریم ذکر میکنیم که اون اسم و صفات خداست، که یعنی ذات خدا با یکی از جلوات صفات خدا، اون میشه اون اسم خدا. پس دو تا معنا شد، یه لفظ شد، یه عین خارجی شد، وقتی داریم از اسم یاد میکنیم. و هو من الاعیان لا من الالفاظ. توی معنای دوم دیگه اسم یک عین خارجی از الفاظ نیست. و هو مسمل اسم به معنی الاول. این یعنی دیگه همون حقیقتی که ما داشتیم تو معنای اول میگفتیم که این اسم ما رو توجه میده به اون صاحب اون اسم، این همون خود صاحب اسم رو داره در نظر میگیره. کما ان لفظ العالم من اسماء الله تعالی. وقتی که میگیم خدای عالم، عالم اسماء صفات خداست، از اسماء خداست، علیم صفات خداست. وقتی ذات خدا رو باز یکی از صفاتش در نظر بگیریم میشه اون اسم خدا، میشه عالم. علیم رو با ذات خدا در نظر بگیریم میشه عالم. اسم قدیر خدا رو با ذات خدا در نظر بگیریم میشه خدا قادر. نشکلی اونا اسماء خدا. اینا رو بعضی اینجوری وقتی معنا میکنن فکر میکنن ما داریم بازی با الفاظ میکنیم، مثلا یه چیزی رو از وزن فعیل داریم میبریم به وزن فاعل. نه، اون حقیقت ذاتی الهی رو چگونه طرف شهود میکنه؟ فقط علم رو شهود میکنه یا ذات رو هم میتونه همراه با اون علم شهود کنه؟ یعنی خدا رو در حالت تلبس به اسم علیمش داره شهود میکنه یا نه اسم اون صفت علیم رو فقط داره شهود میکنه؟ لفظ العالم من اسماء الله تعالی اسمون یدل علی مسما و هو ذات مأخوذه به وصف العلم و هو به اینه اسمون به نسبت الازات لذی لا خبر عنها الا به وصف من اوصاف و نعتون من نعوته و سبب و فی ذلک انهم وجدوا لفظ الاسم موضوعا للدال علی المسمى من الالفاظ. اینجا دیگه وقتی ما داریم اینجوری تعامل میکنیم، اون اسم به معنای اولی که گفتیم یه لفظه، او اسم اسمه، اسم نیست، یعنی یه اسمیه که داره به اون ذات دلالت میکنه. که تدل علیه حال و لفظ المسمى بالاسم فی انها تدل علی ذوات خارجی. این باعث علامه ریشه‌ش اومده یه ذره بحث کرده که چی شده که آدم ها اینجوری اون لفظ رو انتخاب کردن، این معنا رو ذکر کرده، گفته و سبب و فی ذالک انهم وجدوا لفظ الاسم موضوعا للدال على المسمى من الالفاظ. آدم ها دیدن که خب معنای حقیقی اسم این شد که یه ذاتی رو با صفاتش در نظر بگیر، ولی دیدن که وقتی که میخوان توجه بدن به اون ذاتی که با اوصافش در نظر میگیره، این کار توجه دادن به اون ذاتش با اوصاف رو یه لفظ انجام میده. به خاطر اون که این کار رو اون لفظ انجام میده، روی اون لفظ هم اسم رو گذاشتن. یعنی گفتم اون لفظ هم اسمه. چرا؟ چون همون وقتی که اون لفظ رو به کار میبری، اون ذات با اون صفاتش رو میابی. ثم وجدوا ان الاوصاف المأخوذة على وجه تحکی ان الذات و تدل علیه حال اللفظ المسمى بالاسم فی انها تدل على ذوات خارجیه. اینجوری بوده که آقا وقتی میگفتی که مثلا عالم، توجه پیدا میکردی به این حقیقت خدا که ذات خدا با صفت علیمش داره تجلی میکنه. حالا که دیدن این عالم هم داره همین کارو میکنه، روی این لفظ هم اسم رو گذاشتن، یعنی عنوان اسم رو برای این هم به کار بردن. علامه پس قائلن که معنای حقیقی اسم همون عین خارجی است که ذات به علاوه یه صفتشه، ولی از اون جایی که لفظ هم داره همین کار رو میکنه، همین حکایتگری رو میکنه از اون ذات به اضافه یه اسم خارجی، روی این هم برداشتن، روی این لفظ هم عنوان اسم رو گذاشتن. پس اسم دوتا معنا گرفته. ثم وجدوا ان الدال على الذات القريب منه هو الاسم به معنی ثانی المأخوذ به تحلیل. پس همون چیزی که گفتیم، معنای حقیقی همون معنای اسم به معنای عینیشه، نه به معنای لفظیش. و ان الاسم به معنی الاول انما يدل على الذات به واسطته. اسم به معنای اول که یک معنای لفظیه، از اون جهته که واسطه گری میکنه در دلالت به همون معنای دوم. و لذالکه سم اللذی به معنی الثانی اسمان و اللذی به معنی الاول اسم الاسم. پس اگه حقیقتاً بخوایم نگاه کنیم، اون حقیقت عینی خارجی اسمش اسمه، و اون حقیقت اون لفظی که داره به اون دلالت میکنه اسم نیست، اسم الاسمه. این خلاصه ای همون چیزی بود که خدمت شماست. هازا ولکن هازا کله امر ادا الیه تحلیل نظری ولا ینبغی ان یحمل علی اللغه فالاسم به حسب اللغه ما ذکرنا. این بحثی که ما کردیم یه تحلیل نظری بود و سزاوار نیست، شایسته نیستش که بر زبان بر لغت این رو حمل کنی. فالاسم به حسب لغه، اسم از جهت لغوی همون چیزیه که ذکر کردی، یعنی لفظیه که دلالت می کند و این نیست که در خارج ذات رو در نظر، یعنی دوتا معنا داره. ولی تحلیل نظری می کنیم اسم یک معنا داره، همون عینیت خارجیه و اون لفظش اسم الاسمه. پس من وقتی دارم میگم به اسم الله، دارم توجه میدم به، عرضم به خدمتون که اون اسم و صفات الهی، نه به لفظ اسم. وقد شاء النزاع بین المتکلمین فی صدر اول من الاسلام فی ان الاسم عین المسمى او غیره. یه دعوای شایعی شد بین متکلمان در ابتدای اسلام که آیا اسم عین مسماست یا اسم غیر مسماست. و طالت المشاجرات فی و طول کشید طولانی شد مشاجراتی در این زمینه، ولکن هذا نوع من مسائل قد اتضحت اليوم اتضاحا يبلغ الى حد الضروره ولا يجوز الاشتغال بها به ذکر ما قیل و ما یوال فیها. دیگه الان این روزگار کسی درگیر این مسئله نیست. و العنایه به ابطال ما هو الباطل، و خیلی آشکار شده که کدوم نظر باطله، و احقاق ما هو الحق و فیها. فالصفح عن ذلک اولا، پس شایسته است که اصلا ما دیگه وارد این دعوایی که در صدر اسلام در مورد عینیت یا غیریت اسم و مسمی بوده نشیم، که نظرشون علامه بالاتر گفتن دیگه. سوال پرسیدن و ان من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزل الا به قدر معلوم، این رو میشه در تعریف اسم اسم گفت؟ اسم اسم همون لفظیه که ما داریم توجه میدیم به اون. این آیه که حضرت عالی مطرح فرمودید این آیه داره در مورد اسماء و صفات به معنای کلیش که خزینه همه حقایق هستن. حالا این رو مفصل الان بحث کردن زیل این آیه که اندنا خزائن و هو، خزائن او در نزد ماست، اما هر چیزی رو از به مقدار مشخصی از اون خزائن لازل میکنیم. یک چیز نیست، اولا خزائنه، پس یک کثرتی در اون خزینه ها هست، در اون گنجینه ها هست. اون گنجینه ها در مقام اندیت اندالله داره. اگه منظورتون این خزائنه، خزائن همون اسم و صفات الهی. اگه منظورتون ما ننزله الا به قدر معلومه، تنزیل لفظیش همین اسم اسمه. یعنی وقتی همین آیه قرآن که این لفظ اسم رو شما در بسم الله به کار میبری، بله این معنای دوم تنزیل لفظش میشه. خیلی طولانی شد. این چالش رو هم دوستان نظر بدن انشالله. من دیدم یه نظری رو یکی از دوستان اینجا نوشته بود، ولی داخل بله بنویسید گفتگو کنیم در موردش که آیا ما این رو با این سرعت بریم جلو یا نه. تقریبا الان این المیزانی که بنده دارم که 10 جلدیه بوده 650 صفحه جلد اولشه، و اگر با این سرعت بریم حدود 2 سال این جلد اولش طول میکشه و مجلدات بعدیش هم به همین ترتیب. البته خب اینجا بحثی از مقدار مندمجه و جلوتر میریم روایات سریعتر میشه، بحثان فلسفی ها، بحثان علمی ها، خب اونها رو هم البته برخشون مندمجتره، برخشون روانتره، بحثای تاریخی که الان میکنه روانتره، سریعتر میشه خونده. یعنی من اون استخاره که برای آغاز این تفسیر انجام دادم و نکات خیلی خوبی توش بود، من رو این شکلی سوق داد که به سمت المیزان عربی برم. و خب یه ثمراتی داره این المیزان عربی، اینی که مبنا بودن این حذف نمیشه. چرا؟ چون که توی ترجمه المیزان تو برخی از قسمتاش واقعا خیلی مغایرت با این معنای عربی هست، یعنی یه مسیر دیگه ای رفت. نمیخوام ترجمه رو تختای کنم چون که علامه نظارت داشتم به ترجمه، خود این ترجمه، ولی خب در هر صورت هرچه کنیم تأثیر خودش رو میذارم. حالا دیگه صوت طولانی نکنم، انشالله در مورد فواید و مضراتش دوستان داخل همون پانویس صوت بحث کنه و صلی الله